بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردم که توی کفایه یکی از شرایط جریان استصحاب رو ذکر کرده، با اینکه مرحوم آقای قدشانی و همینطور آقای مشکینی شاگرد آقای قدشانی، اون حاشیه کفایه، ایشون گفته که شرایط جریان استصحاب 7 تاست و من 13 تا عرض کردم. حالا تعدادش مهم نیست، حالا 7 تا یا 13 تا یا حالا یکی، هرچی گفتیم فعلا همین چیزی که تو کفایه اومده همینو بحث میکنیم. تو کفایه فرموده بود که اولین شرط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه است، اتحاد دو قضیه موضوعاً و حکماً. توضیحش اینه که اگر یک قضیه ای داشتیم در سابق که مورد یقین بود، مثلا یقین دارم زید عادله و الان شک دارم که امر عادله یا نه، یعنی موضوع دو تا قضیه فرق کرده، یکی موضوع این بود که زید عادل است، اونی هم که مشکوکه اینه که امر عادل است یا نه. اینجا الان دو تا قضیه موضوعشو فرق کرده، یه مرتبه هم دو تا قضیه حکمشون با هم فرق میکنه. مثلا قبلا زید عادل بود، الان من شک دارم زید زنده است یا مرده، یعنی حکم قبلی عدالت بود، حکم الان که مشکوکه حیاته. در این دو صورت روشنه که استصحاب جاری نمی شود. علت این که استصحابم جاری نیست، علتش اینه که روایات می‌فرمود که نقض یقین به شک نکنید. معنای نقض نکردن یعنی جری عملی، یعنی به همون چیزی که قبلا عمل می کردید الانم به همون عمل ادامه بدید، و اگر ادامه ندادید نقض یقین شده است. اینو روایات می فرمود. اگر دو تا قضیه موضوعشون فرق کرده باشه یا محمول دو تا قضیه فرق کرده باشه، استصحاب کردن عدم نقض نیست و استصحاب نکردن نقض یقین نیست. وقتی روایت میگوید نقض یقین نکن، اگه قبلا زید عادل بوده حالا من گفتم امر عادل نیست، امر عادل نیست، اینو میگن نقض یقین به شک یا نمیگن؟ روشنه دیگه، این اصلا نقض یقین به شک نیست، اون اصلا یه چیز دیگه است. پس از خود روایات استصحاب فهمیده میشود که باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه. این نکته اول. خب نکته دوم اینه که پس چرا؟ نه اصلا خودی کلمه بقای چی؟ بقای همون موضوع یا بقای همون حکم متعلقش وقتی حذف بشه، حذف متعلق دلیل بر عموم. خب مطلب دوم اینه که حالا چرا فقها یا اصولیین همیشه تو کتاباشون میگویند که شرط استصحاب اتحاد دو قضیه است موضوعاً، چرا حکمن را نگفتند؟ با اینکه هم موضوع و هم حکم هر دو باید متحد باشه، ولی هر کتابی نگاه کنید فقط موضوع میگه نه حکم را. حالا اینم چند تا جواب مثلا حالا مختصری داره. یه جوابش اینه که موضوع چون مهمتر از حکمه معمولا موضوع گفتند نه حکم را، و الا مرادشون وحدت موضوع و وحدت حکم هر دوتاست.
خوندم میخواد جواب مشکله بده، به علاق قبل از آخون هیچ کسی من نگفته.
اولم که من شروع کردم گفتم، حکمانم گفتم. پس بینید بگوییم که علت این که حکم را نمیگویند چون موضوع مهمتره اینا گفتن، اون که مهم نبوده نگفتند. یا این که اینجوری بگوییم، یا بگیم موضوع یه مرتبه ذات موضوعه، یه مرتبه موضوع با وصف موضوع بودنه، موضوع به وصف موضوعیت. ببین مثلا من یه وقت میگم زیدون قائمون، زید موضوع قائمونم حکمشه. اگر بگویم زید، این کلمه زید شامل قائمون نمی شود، چون ممکنه زید قائد باشه، ممکنه زید جالس باشه، زید شامل قائمون نمی شه. اما اگه بگویم به جز زیدان بگم موضوع قضیه، وقتی بگم موضوع قضیه، موضوع قضیه شامل حکمم می شه، به خاطر اینکه اگر زید گفتیم ذات شخص رو گفتیم، ذات شخص ممکنه قائم باشه، ممکنه قائد باشه. اما اگر که گفتم موضوع قضیه، موضوع قضیه یعنی اونی که مسندون الیه قرار گرفته و یه چیزی اومده روش، موضوع به این معنا که مسندون الیه همیشه محمول هم توش خابیده. پس علت این که حکم را نمیگویند اینه که گفته بودند وحدت موضوع، نگفته بودند وحدت ذات. اینم جواب دوم. جواب سوم اینه که نفهمیدم ایبی نداره، مبتدام یعنی مسندون الیه دیگه، یعنی مسندون الیه، آره دیگه مبتدا یعنی مسندون الیه. اما اگر که نه، نگفتید مبتدا، نگفتید مسندون الیه، نگفتید فاعل، گفتید که ذات، گفتید زید. خب نه، همین بینیم موضوع با وصف موضوعیت، موضوع با وصف موضوعیت مسندون الیه هست بر اون محمول. بله، این اشکال خیلی خوبیه. ایشون میفرماید که اگر که این را بگویید لازمش اینه که جهت تمامی قضایا میشود وجوب. زیدون قائمون جهتش چیه؟ بالامکان. زیدون قائمون بالامکان. اما اگر که اینجور که من گفتم که خود محمول هم بیا تو موضوع، میگفتن هر قضیه ای که جهتش امکانه اگر که اون موضوع به شرط محمول باشه جهتش میشه ضرورت. درست؟ خب اینم جوابش اینه ها. الشیخ الاشراقی و ذوالفطانه قضیتن قصر فی البطاته. شیخ اشراق گفته تمام قضایا جهتشون ضرورته. بعد حاجی می فرماید که لکنه قواعد القوم هدم و قولهم لدر جمعه محترم. این حرف خیلی حرف خوبیه. من بگویم تمام قضایای ممکنه برمیگردن به قضایای ضروری، خیلی حرف خوبیه، درستم هست، ولی حالا قواعد منطق رو به هم میزنه. خب این که طوره نه. خب جواب سوم اینه که گاهی اتحاد دو تا قضیه در موضوع را ذکر می کنند به خاطر این که اصل موضوعی که مقدم است بر تمام اصول عملیه اون را بفهمانند. یعنی میخوان بگویند که استصحاب اصل موضوعیه، حتی اگر استصحاب در حکم جاری بشه ولی استصحاب را بر سایر اصول مقدم میکنند. استصحاب رو بهش میگن که عرش الاصول و فرش الامارات. عرش الاصوله، اون چیزی که عرش الاصول اصل موضوعیه. این نه به خاطر کلمه موضوعا، این یه اصطلاحیه. هر اصلی که مقدم باشد بر اصول دیگر به این میگن اصل موضوعی. علت این که میگن که اتحاد دو قضیه در موضوع اینه که میخوان اصل موضوعی رو بفهمونن، یعنی اصلی که مقدم است بر اصول دیگر، به این معنا. خب این شد مطلب دوم. مطلب سوم اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه، شیخ انصاری فرموده که علت این که باید دو تا قضیه موضوعاً متحد باشند، علتش اینه که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محاله. عرض مثلا مثل رنگ، رنگ را نمیشه از یک مکان به مکان دیگر منتقل کرد، چون رنگ عرض، عرض معروض میخواد، محل میخواد. اگر من بخوام این رنگ این دیوار رو بردارم به این منبر بمالم، الان رنگ که به دیوار یه محلی داره، یه مکانی داره، اگر رنگ رو جداش کردم از دیوار که به این بمالم، معنیش اینه که توی یه ثانیه، توی یه لحظه این رنگ مکان نداره. عرض بدون معروض حتی یک آن محاله، ولذا میگن انتقال عرض از یک محلی به محل دیگر محاله. خب شیخ انصاری اینجوری میفرماد که حکم عرز، همون قیام، قعود، اینجور چیزا، اینا عرزند. طهارت، نجاست، اینا عرزند، معروض میخواند. اگر از یک محلی به محل دیگر سرایت بکنه، یعنی یه لحظه، یه آن، این عرز بی معروض باشه به این محاله. مثلا قبلا میگفتم زید عادله، اگه حالا شک دارم که امر عادله یا نه، بخوام استصحاب کنم، قبلا عدالت رو کی بود؟ رو زید بود. حالا بخوام بگم امر عادله، یعنی این عدالت از زید برداشته شد اومد رو امر. همین که برداشته شد بیاد رو این، یه لحظه این عدالت عرض بیمعروضه. این استدلال شیخ انصاری. هست، بله بله. آیت الله خویی رضوان الله علیه دو تا اشکال کرده به شیخ انصاری تو این کتاب مصباح الاصول صفحه 200 جلد 3 صفحه 229. اشکال اول آیت الله خویی به شیخ اینه، میفرماد که مستصحب، اونی که ما میخواییم استصحابش بکنیم، همیشه عرض نیست، بعضی وقتا جوهره، بعضی وقتا عرض، بعضی مواقع امور اعتباریه. یه وقت مثلا من میگم که مثلا یه مالی، یه لباسی، چیزی قبلا اونجا بود، الان شک دارم هست یا نیست، اینجا استصحاب جوهر میکنیم. یه وقتم استصحاب عرض میکنیم، عدالت یا نجاست، اینجور چیزا رو. یه مرتبه استصحاب امور اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و اینجور چیزا استصحاب میکنیم. پس مستصحب ما همیشه لازم نیست عرض باشه که شیخ انصاری فرموده. این اولا. اشکال دوم آیت الله خویی هم اینه که این که میگن انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محاله، این مال تکوینیاته. بحث ما سر امور تشریعی است. این فرمایش آیت الله خویی.
حالا آی خویی
اضافه هم برش چیز کرده بلا. نه من میگم میدونم. خب بله اون بله. بینی ثانیاً ان استحالت وجود العرض بلا موضوع ادنما هو فی الوجود تکوینی للوجود تشریعی تعبدی فإن الوجود تعبدی ليس الا بتعبد فلان. و اما جواب این فرمایش آیت الله خویی، این دو تا اشکال هیچ کدام به شیخ وارد نیست. اما اول دو تا جواب داره. این که شیخ انصاری میفرماید مستصحب عرضه، این نه عرضی که آقای خویی فکر کرده، عرض به معنی مقولات عرضی مثل کم و کیف و رنگ و اینجور چیزا. مراد شیخ از این عرض یعنی کلمه البقاء، بقاء، باقی ماندن. خود کلمه بقاء عرضه. بقائه چی چی؟ یعنی یه متعلقی میخواد دیگه. این شیخ این بقائه میگه، اینه میگه عرض، نه مثل رنگ را یا مثل حکم را یا زوجیت و ملکیت و اینا، اونا رو شیخ نمیخواد بگه. بقا عرض. استصحابم چی بود؟ ابقا و مکان، ابقا، اون بقا، اینا داره شیخ میگه. این اولا. ثانیاً این که اینهایی که آقای خویی فرمود، گفت که مستصحب گاهی جوهره، گاهی عرض، گاهی امور اعتباریه. این جوابش اینه که اینا قسم و قسیم و خلط کرده. فرمود گاهی جوهر، گاهی عرض، گاهی امور اعتباری. مگه جوهر و عرض همه امور اعتباری نیستند؟ اصلا جوهر و عرض اقسام ماهیتند، ماهیت هم اعتباریه. خودی اعتباری خب بلدی اعتبار همینه دیگه. بابا شما که فیلسوفی، تو فلسفه میگفتن یه چیز اصیله یه چیز اعتباریه، وجود اصیله، اعتباریه ماهیت، بعد ماهیت تقسیم میشود به چی؟ به جوهر و عرض. خیلی نه خیلی نه 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 اون خلط بین اعتباریه و انتزاعی، اون خلط بین نه. این که خدای خوی الان تو اشکال دوم میاد میگه تکوینی و اعتباری، این پیداست که همونو داره میگه. بعد تازه اشکال سوم آقای خوی میفرماد یکی جوهر، یکی عرض، یکی اعتباری مثل ملکیت. ملکیت میگه مقوله جده نیست، جده هم همون عرض دیگه. این که ایشون فرماد یکی جوهر، یکی عرض، یکی ملکیت. ملکیت همون عرضه، ملکیت که چیز دیگه نیست. عرض 9 تا بود، یکیش جده بود. این راجع به اشکال اول ایشون. اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال دوم این بود که فرمود بحث ما درباره امور شرعی است نه امور تکوینی. جوابش اینه که اگر شرع یه چیزی را بگوید، عرض احکام عرض رو داره دیگه، تکوین و تشریع فرقی نمی کنه. باید بگویید احکام شرع اصلا عرضی نیستند. احکام شرع اینجور نیست که یک اعراضی باشند که نیاز دارند به محل، اصلا عرض نیستند. نه اینکه عرضند ولی محل نمیخواند، این کوسه و ریشپن میشه، هم عرض باشه هم محل نخواد. احکام شرع اصلا عرض نیستند. احکام شرع مثلا چیان؟ اعتباراتند. این تا اینجا راجبه فرمایشش صلی الله.